أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لبعكم حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين. در شأن نزول این آیه بعضی از مفسران گفتن که این مربوط به حادثه جنگ بدر است، بعضی گفتن مربوط به حادثه جنگ احد. چون این شأن نزولها به روایت مستند نیست، به قول مفسرین استناد دارد، به اجتهاد خود اونها برمیگردد، لذا اعتباری ندارد، فقط در حد قول یک مفسر. و اونها اگر برهان نقلی تام یا شواهد قرآنی اقامه کردن چنین استنباطی متبعه است، وگرنه یک رأی است برای یک صاحب نظر در همین حد، نه بیشتر از آن. گروه اول گفتن بعد جریان جنگ بدر که مشرکین شکست خوردن و مسلمان ها خوشحال شدن، یهودی ها به مسلمان ها میگفتن شما مسرور نباشید، زیرا با گروهی جنگ کردید که اونها آشنایی به جنگ نداشتند و اگر با ما می جنگیدید معلوم می شد که شکست نصیب شما می شد. یه همچه تهدیدی کردن. بعد از این تهدید افرادی که در حوزه اسلام بودن دو دسته شدن. یه عده گفتن به این که ما ارتباطمون رو با این یهودی ها حفظ می کنیم، بلکه شاید اوضاع علیه اسلام و مسلمان ها برگشت و ما چرا از منابع یهودی ها بهرمند نشویم. اون روز اگر خطر ما را تهدید کرد یهودی ها به سود ما قیام میکنند. عده گفتن نه، ما همونطوری که در جنگ بدر با مخالفین اسلام میجنگیدیم، اگر حادثی هم پیش بیاید تا مرز شهادت علیه مخالفین اسلام نبرد میکنه. این دو طرز فکر بود. بعضی گفتن این آیه شأن نزولش مربوط به جریان جنگ احد است. در جنگ احد که مسلمان ها به حسب ظاهر شکست خوردن، عده این شکست را پیروزی دانستن، گفتن ما شهید دادیم نه اینکه شکست خورده باشیم و این زمینه پیروزی است. عده گفتن که ما باید رابطمون رو با یهودی ها حفظ بکنیم که اگر یه همچه حادثه مشابه جریان جنگ احد پیش بیاید ما از کمک اونها بهره بگیریم. این دو طرز فکر رو همونطوری که مرحوم طبرسی در مجمع به دیگران نقل کردن به عنوان حدیث از معصوم علیه السلام نیست، استنباطیست که خود اهل تفسیر دارد. لکن آیه می تواند مطلق باشد و همه اینها را شامل بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که گرچه سیدر استاد رضوان الله علیه اصرار دارند که منظور از این اتخاذ ولا ولای محبت است، لکن ولای نصرت را هم می گیرد و اگر ولای محبت و نصرت هر دو را گرفت، ولای سرپرستی را هم یقیناً می‌گیرد. اگر دوستی با یهودی‌ها ممدوح نیست، دوستی با مسیحی‌ها مذموم است، یا هم پیمان شدن با اونها و کمک خواستن از اونها مذموم شد، یقیناً پذیرش سرپرستی اونها به طریق اولا مذموم است. اگر اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان با یهود و مسیحی دوست باشد یا هم پیمان باشد که همتای هم باشند، یقینا اجازه نمیدهد در تحت سرپرستی اونها قرار بگیرند که اونها بشوند والی انسان. اگر ولای به معنای محبت مذموم است و اگر ولای به معنای نصرت مذموم است، ولای به معنای تدبیر و والی بودن و سرپرستی به طریق اولا مذموم است. و طبق هیچ کدام از این شأن نزول‌ها یاد شده، ولا در اینجا به معنای سرپرستی نیست که اولیا یعنی والیان شما نباشند. مطلب سوم آن است که قرآن کریم اونجا که می‌خواهد یهودی و مسیحی و مانند اونها را جذب بکند، با لسان عاطفه و محبت با اونها سخن می‌گوید، از اونها به عنوان اهل کتاب یاد می‌کند. اونجا که می‌خواهد دفع کند و زشتی اونها را ظاهر کند، از اونها به عنوان یهود و نصارا یاد می‌کند، نه به عنوان اهل کتاب. و در این آیه چون سخن از دفع و قطع رابطه است، نه سخن از جذب، از اونها به عنوان یهود و نصارا یاد کرده است، نه به عنوان اهل کتاب. گاهی بعضی از آیاتی که مضمون و مفادش دفع است نه جذب، عنوان اهل کتاب ذکر شده است. اما این برای آن است که به اینها بگوید شما با اینکه اهل کتابید و در کتاب آسمانی شما این معارف مطرح است، ولی معذالک عمل نکردی. یک توبیخی است در کنار اون قطع رابطه و دستور ترد و دفع. وگرنه قاعده عمومی اصلی بر این است که اگر بخواهد با زبان محبت با اونها سخن بگوید و اونها را جذب بکند، تعبیر از اونها به اهل کتاب است، و اگر بخواهد دفع بکند به عنوان یهود و نصارا است. مثل بعدی آن است که این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، برای آن است که ایمان وقتی سودمند است که انسان در امور سگانه جز به خدا نیندیشد، هم در مسئله محبت، هم در مسئله نصرت، هم در مسئله سرپرستی. البته اگر در مسئله محبت و نصرت جز به خدا نیندیشید، در مسئله سوم که سرپرستی است، یقینا جز به خدا نمیندیشد. فرمود قلبتون باید متیم به محبت خدا و دستورات الهی باشد، و همچنین جز از کمک خدا به کمکهای دیگر امیدوار نباشید و ولای خدا و اولیای الهی را بپذیرید. لذا عنوانی که در آیه عقص شد این است که یا ایها الذین آمنو، یعنی مقتضای ایمان این است که محبتتون و همپیمانیتون، پیمانتون و پذیرش سرپرستیتون بر محور ایمانتون تنظیم بشود، و مقتضای ایمان این است که بی بیگانه ها نه مهر ببرزید، نه پیمان داشته باشید، نه سرپرستی اونها را بپذیرید. مثل بعدی آن است که در همین سوره مبارکه مائده یهودی ها را فرمود اینها با هم مختلفند، مسیحی ها را فرمود اینها اختلاف داخلی دارند، و فرمود اینها هم گرفتار اختلاف داخلی هستند، هم گرفتار اختلاف مکتبی. هم یهودی ها با مسیحی ها خوب نیستند، برای اینکه مقدس ترین عناصر مسیحیت را که مریم سلام الله علیها است و عیسی علیه السلام است، یهودی ها اینها را متهم کردند. مریم علیها السلام را متهمه کردند. قهرن عیسی سلام الله علیه هم معاذ الله از دامن ناپاک به گمان یهودی های افراطی به دنیا آمده است. قهرن بین یهودی ها و مسیحی ها یک شقاق و نفاقی هست. اینا با هم نیستن، چه این که خود یهودی ها هم با هم اختلاف دارن و خود مسیحی ها هم با هم اختلاف دارن، هم اختلاف درون گروهی، هم اختلاف برون گروهی. اختلاف برون گروهی همون بود که اشاره شد، برای اینکه یهودی که مریم علیه السلام را تهمت میزند و در نتیجه عیسی را متهم میداند، با مسیحی ها و نصارا که مریم و عیسی را کمال نزاهت بر اونها قائل هستن، قهرن موافقه هم نخواهند. اما در باره این که با هم اختلاف درون گروهی دارن، یکی آیه 14 سوره مبارک مائده است که قبلا بحثش گذشت، و اون این است که فرمود فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة. فرمود در بین خود مسیحی ها
عداوت و اختلاف هست. خداوند بین اینها عداوت و اختلاف اقرار کرده است به عنوان یک کیفر. چه این که در آیه 64 همین سوره مبارکه مائده که بعداً به خواست خدا خواهد آمد درباره یهودیا فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. فرق یهود و نصارا این است که درباره نصارا کلمه اقرار به کار رفت، درباره یهودیا کلمه الغا. درباره نصارا فرمود اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. درباره یهودیا فرمود به الغینا بینهم العداوه والبغضاء. شاد الغا بدتر از اقرا باشد، برای یهودیا بدتر از نصارا است. از این جهت اینها با هم اختلاف دارند. پس یه اختلاف درون گروهی دارن، یه اختلاف مکتبی برون گروهی. لکن همین که سخن از اسلام به میون می آید بر اساس الکفر ملتون واحده، همه علیه اسلام و مسلمون ها بسیج می شوند. اینجاست که ذات اقدس اله فرمود بعضهم اولیاء و بعض. هم اختلافات درون گروهی برطرف می شود، هم اختلافات مکتبی. یعنی یهودیایی که با هم اختلاف دارن با هم متحد می شوند، مسیحیهایی که با هم اختلاف دارن با هم متحد می شوند، یهودیها و مسیحیهایی که با هم اختلاف دارن متحد می شوند. این سطح اختلاف به یک وحدت مشعوم تبدیل می شود، می شود بعضهم اولیاء و بعض. مطلب بعدی آن است که اگر کسی محبت یهودی به مسیحی که دشمن با اسلام است در دل داشته باشد یا با اونها هم پیمان باشد، این در حقیقت انسان فرزند عقیده و خواسته های قلبی خود اوست، نه فرزند زبان او. چون قلب او به سمت یهود و نصارا است، حقیقت او یهودیت یهودی و نصارا خواهد بود. لذا فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، از اونها محسوب می شود. قرآن یه تعبیر مثبت دارد و یه تعبیر منفی. تعبیر مثبت قرآن کریم است که اگر کسی فلون کار را انجام داد او از خدا محسوب می شود یا از ناحیه صاحب شریعت محسوب می شود و مانند آن. مثل اینکه در جریان طالوت این چنین فرمود در سوره مبارکه بقره آیه 249 این چنین فرمود فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فرمود هر که دستور مرا اطاعت کرده است و از اون نهی نیوشید این از من است. این تعبیر محبت آمیز و آموز و جاذبه دار و اثباتی است. فمود من لم یطعمه فانه منی، این تعبیر کسی است که خداوند او را سمتی داده است برای نجات عده محروم. تعبیر منفی به مقابل آن در سوره مبارکه آل عمران آیه 28 این است فمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. خب سر این که برای قطع ارتباط محبت، برای قطع ارتباط پیمان و نصرت گاهی تعبیر به کافر میکند، گاهی تعبیر به یهود و نصارا، برای آن است که اونها در این محورها اهل کتاب نیستند. در حقیقت چون اگه اهل کتاب بودن برابر پیام فرمان الهی عمل میکردن. فمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. این تعبیر منفی. در آیه محل بحثم که فرمود من یتولهم منکم فانه منهم، اینم از همون قبیله است، یعنی من الله نیست. خب اگر از یهود شد دیگر به مقصد نمیرسد. چرا از اونهاست؟ برای اینکه این کار زلالت است و ظلم است و انسان ظالم به مقصد نمی رسد، پس شما هم به مقصد نمی رسید. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این لا یهدی یعنی به مقصد نمی رساند، وگرنه اون هدایت تشریعی که معنای راهنمایی باشد که یقینا خدا دارد. همین آیات همین هدایت تشریعی است و راهنمایی های الهی است. در چنین فضایی عده گفتن به این که ما باید رابطه مون را با بیگانه ها حفظ بکنیم. ملاحظه فرمودید که آیه سوره مبارک ممتحنه اصل حاکم است، فرمود به این که کفاری که کاری با شما ندارند، در صدد ایزا و توطئه علیه شما نبوده و نیستن، خداوند شما را نهی نمی کند که با اونها رابطه حتی داشته باشید، بلکه با اونها بر اساس قسط و عدل زندگی بکنید. تشویق کرده است اون آیه سوره ممتحنه که این جزء جامع ترین آیاتی است که مسئله حقوق بشر را تبیین می کند. و در این گونه از موارد که فرمود اینها با یکدیگر هستند، با شما نیستند، پیداست به این که اینها اهل توطئه اند، اهل تبعیدند و مانند. اونگاه مسلمان ها دو دسته بودند، یه عده مسلمان واقعی بودند که می گفتند ما جز از نصرت خدا به نصرت احدی امیدوار نیستیم، جز به محبت خدا مهر کسی را نمی‌پذیریم. عده‌ای هم اسلام در قلبشون راه پیدا نکرد. اینایی که در قلبشون اسلام راه پیدا نکرد، ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، اون مقدار خلع را کفر میگیره. اون جایی که خالی است، جای نفوذ شیطان است. این که فرمود قلب باید متیم به حب خدا باشد یا پر از ایمان باشد، برای اینکه اون مقدار خالی را شیطان پر میکنه، اون خلل. خب قرآن مدعی است که من برای شفای بیماری های دل آمدم، و نزلوا من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا شفاء لما فی الصدور. این تعبیرات را ذات اقدس اله در وصف قرآن کریم یاد کرده است که مشکلات قلبی را قرآن شفا میده. یه وقت انسان غمگین است، دردهای روحی دارد، قرآن از جاهای دیگر شفا میده. مشکل اخلاقی دارد، از جاه دیگر شفا میده. مشکلهای معرفتی دارد، قرآن از جاه دیگر شفا میده. اما یه وقت مشکل نفاق دارد، ضعف ایمان دارد، بیماری قلب از نظر مرض روحی دارد، فهمد این را هم شفا میده. اولا میگوید قرآن شفاست نه دوا. گاهی ممکن است دارو مصرف بکند و درمان پیدا نکند، این چنین نیست. اگر کسی به قرآن عمل کرد یقینا درمان میشود، چون قرآن شفاست. شفا به ما همه شفا که تخلف بردار نیست، که دوا نیست که گاهی اثر بکند گاهی اثر نکند، شفاست. شفا به ما هو شفا تخلف بردار است. دوا هم دارد، اما وقتی که اصل قرآن کریم به عنوان شفا مطرح شده است، یعنی یک دارویی است که شفا بخشیش حتمی است. اگر فرمود شفا اون به ما فی الصدور، معلوم می شود که ممکن نیست قرآن در قلبی راه پیدا بکند و اون قلب مریض باشه. این ممکن نیست، چون شفا از اون جهت که شفاست تخلف بردار نیست. خب این اصل کلی را بعد از تبیین بیماری ها انسان خوب بررسی میکند. قرآن مشخص میکند که چه چیزی بیماری است. خیلی از امور است که انسان او را مرض نمیداند، گرچه به طور اجمال فرمود فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، قلب یک عده مریض است. اما بیماری قلب چیست؟ اون رو خیلی ها تشخیص نمیدن. اونگاه در موارد خاص نمونه ذکر میکنن. مثلا تو سوره مبارک احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که شما رقیق حرف نزنید، به صورت نازک و ظریف سخن نگویید وقتی که مرد هست. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. فرمود در هنگام حرف زدن صدایتون رو نازک نکنید، برای اینکه اون نامحرمی که قلبش مریض است طمع میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر مردی نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند، چنین مردی مریض است، این مرض قلب دارد. هم مرض را قرآن مشخص می کند، هم درمان و شفا را تعبیر می کند. از اون طرف قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم، نه به دستورات دیگر. اگر نگوید چه چیز مرض است، انسان درست به سراغ قرآن نخواهد رفت، خود را درمان نمی کند. این یه مرض منکراتی و اخلاقی است. در آیه محل بحث یه مرض سیاسی و فکری است. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. اینها ممکن است مرض اخلاقی نداشته باشند، یعنی به نامحرم طمع نکنند، اما یه بیماری سیاسی دارند. میگن به اینکه شاد اوجا برگشت، ما چرا رابطمون رو با بیگانه قطع بکنیم؟ حالا یا به حق یا ناحق شاید این نظام شکست خورد و بیگانه ها رو کار آمدن، یا ما نتوانستیم با اونها نبرد کنیم، چرا رابطه من رو قطع بکنیم؟ اینها شتاب زده به طرف بیگانه ها حرکت میکنن. سرعت است نه سبقت، نه اینکه پیشی بگیرن، می شتابن. خود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، نه یسارعون الیه. اینا معلوم شد غالبا در جمع اونها بودن، نه که تازه میخوان به اون سمت گرایش پیدا کنند. اینکه قلبش بیمار است در جمع اونها هست، به اون سمت مائل هست، ولی چنین حادثه‌ای که پدید آمده یا خاطره‌ای در ذهنش رخ داد، این شتاب زده در جمع اونها خود را مییابد. پس ظاهرا با شما مسلمان هاست، باطنن و قلبن رابطهشون رو با اونها حفظ میکنه، یه همکاری داره. چون حوادث روزگار یکسان نیست، تلکل ایام نداولها بین الناس، دولت رو هم دولت گفتن برای که تداول میشود، از دستی به دست دیگر میگردد و دور میزند. بالاخره این گونه از امور رو میگن دائره. اگر چنون که حوادث یکسان نیست و ممکن است برگردد، خب چرا ما ارتباطمون رو با بیگانه قطع بکنیم؟ این مرض است. این مرض. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. منطق اونها میگه لقولو نخشو ان تصیبنا دائره. اما شفای این مرض چیست؟ راه علاج این مرض چیست؟ فرمود فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. فرمود راه درمان بیماری چنین بیماران این است. به اونها بگوید ببین که خب شما یقین دارید که اوضاع برمیگردد یا احتمال میدید؟ یقینا احتمال میدید، یقین که ندارید. پس از این طرف هم احتمال بدید که همون طوری که خداوند اصل اسلام را پیروز کرد، در بقا هم اسلام را پیروز کنه. خدا دو تا کار میکنه، یا شما را در جنگ پیروز میکنه، یا اونها را از درون متلاشی میکنه، یا حوادث دیگری پیش میآورد که اونها نتوانند جنگ کنند. بالاخره یا جنگ میشود شما پیروز میشوید، یا اونها توان جنگشون را از دست میدن. فعسى الله ان ياتي بالفتح. حالا اگر این قبل از فتح مکه بود، ناظر به فتح مکه است. بعد از فتح مکه بود، احتمال اینکه بیگانه ها در غیر حجاز حمله کنند، احتمال بین است که ممکن است اسلام جهانگیر بشود و به امپراتوری های ایران ورون شکست بخورد. و اگر منظور از این فتح قضا و حکم الهی باشد که دیگه عام است، چه مربوط به فتح مکه باشد، چه قبل از فتح مکه، چه بعد از فتح مکه، فتح الهی امری است از ناحیه خدا. اما این که فرمود فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، این ذکر عام بعد از خاص دلیل طلب میکنه. ذکر خاص بعد از عام نکتهش اهمیت است که معروف است. ذکر خاص بعد از آن مثل این که خداوند ملائکه را و جبرئیل و میکائیل و امثال ذلک را نازل کرده است، که ذکر جبرئیل بعد از ملائکه میگن ذکر خاص بعد از آن است برای اهمیت مسئله. اما اینجا ذکر عام بعد از خاص است. این ذکر عام بعد از خاص باید یک نکته دیگر داشته باشه. فرمود به این که فعسى الله ان ياتي بالفتح، چون این فتح یقینا من عند الله است، برای اینکه فرمود فأسهل الله ان یأتی بالفعل، او امر من عنده، این امر من عنده، چون ذکر آن بعد از خواسته است و این تقابل و تفصیل قاطع شرکت است، معلوم می شود این امر غیر از فتح است. خداوند گاهی کل کارها را خدا انجام می دهد به نفع اسلام، اما گاهی به وسیله جنگ و مأموران بشری این کار را انجام می دهد، گاهی به وسیله غیر جنگ و مأموران فرشته و غیبی این کار را انجام می دهد. همه مأموران الهی هم. اگر جنگ بود خدا به وسیله بشر پیروز می کند اسلام را، مثل همود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، با اونها مقاتله کنید، خداست که اونها را با دست شما عذاب میکنه. گاهی هم به وسیله فرشتگان عذاب میکند، چون به ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات والارض و ما ندرون. پس مأموران الهی گاهی فرشتگان غیبی هستند گاهی بشر. کار اگر با جنگ بود خدا به دست بشر که جز سپاهیان الهی هستند پیروز میکند حق را، و اگر غیر جنگ بود گاهی به دست وسیله امدادهای غیبی مسئله حل میکند. گاهی ممکن است حادثه به صورت جنگ باشد، هم به کمک بشر هم به امدادهای فرشته ها انجام بگیرد، ولی این تقابل و تفصیل که قاطع شرکت است نشون میدهد که گاهی خداوند به وسیله جنگ مشکل مسلمین را حل میکند، گاهی هم به وسائل دیگر مشکل اسلامی را حل میکند. چون خودش فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند از دو راه تو را کمک کرده است، یکی به نصره یکی به المؤمنین. خب اینجا ذکر خاص بر از عام است. نصرت خدا گاهی به وسیله امدادهای غیبی است، گاهی به وسیله حضور نیروهای مجاهد در جبهه است. فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اونجا مگر خواستیم بگویم تفسیر قاطع شرکت است، منظور از اون نصر امدادهای غیبی است، منظور از این مؤمنین همین سربازان مجاهد نستو است. خب پس بنابراین گاهی ممکن است خداوند به وسیله غیر جنگ مشکل اسلام و مسلمین را حل کند، گاهی هم به وسیله جنگ حل میکند. فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده. اونگاه این گروهی که ظاهرا حرفی نداشتن، ظاهرا با شما بودن، ولی باطنا گرایش خاصی با اونها داشتن و حرف اونها این بود فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، حالا پشیمان میشن. ذات اقدس الهی فرمود به اونها بگویید اون پشیمانی آینده را چه میکنید، با این راه این مرض را معالجه کرد. البته اونایی که بیماریشون مزمن بود خب معالجه پذیر نبودن، با بیماری هلاک شد. اونایی که قابل هدایت بودن معالجه شدن. این دستور تقوا، دستور پرهیز دیگه. به بعضی از بیمارها دستور پرهیز میدن، اونایی که قابل معالجه. بعضی از بیمارها که در اثر مزمن بودن اون بیماری پرهیز در اونها سودی ندارد، به اونها نمیگن با تقوا، اونها میگن هر کاری خواستید بکنید. مثل یک بیماری که دیگه کارش از معالجه گذشت، پزشک متخصص به او دستور پرهیز نمیدهد، میگه شما پرهیز غذایی ندارید. این باید بفهمد دیگر. اگر گفتید پرهیز ندارید همه چیز برایت خوب است، یعنی کارت از معالجه گذشت. تقوا مال اون مریضی است که بالاخره دست در درمان هست که او دستور پرهیز میده. حالا اگر کار گذشت اونجا نمیگن اتقوا الله، اونجا میگن اعملوا ما شئتم. این اعملوا ما شئتم یه هشدار است دیگه. اونهایی که در بین راه هم دو قابل درمانن خدا اونها هم فرمود اتقوا الله. اونایی که کارشون گذشت فرمود اعملوا ما شئتم، هر چه خواستید بکن. در این گونه از موارد ذات اقدس اله مرض را مشخص میکند، دستور تقوا را میدهد که پرهیز کنید، راه تقوا را هم با تعلیم کتاب و سنت و تعلیم کتاب و حکمت اینا مشخص میکند. اگر چنون چه از حرکت که خدا اونها رو آشنا میکند به کیفیت شکرگزاری، و اگر اثر نکرد دیگه دستور تقوا نمیدهد. یه طبیب مگه چه میکنه؟ طبیب اون حرف آخر را آخر میزند دیگه. ذات اقدس اله هم به یک عده حرف آخر را آخر زد، همون اعمل و ماشه تو. پس بنابراین اگر قرآن شفای لما فی الصدور است، اون مشکلات قلبی را بیان میکند، بعد میگوید چنین قلبی مریض است و راه علاجش هم اینه. فاسهل له ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. مطلع بعدی آن است که اگر بیماری حرف پزشک متخصص را گوش نداد و این بیماری ادامه پیدا کرد، او سرانجام پشیمان می شود و این پشیمانی هم دردی است بر دردهای او. توبه نمی کند، نادم می شود. یه وقت انسان توبه می کند، خود را شستشو می دهد و سبک می شود و راحت می شود. اون وقتی است که پشیمانی سودی دارد. اون اثناء کار است. یه وقت از توبه گذشت، خود این ندامت یه درد است. یه وقت از انسان یه خسارتی دید، الان اون خسارت که متوجه او شد و نتوانست جبران بکند، یه ندامتی هم دارد. این ندامت یه درد درونی است برای او. یه وقت انسان پشیمان می شود به یه سرپل رفاه است، مثل کسی که این ندامت او زمینه برای توبه است. این گونه از ندامت چیز خوبی است، کفا به ندمه توبه. یه وقت است نه، از وقت توبه گذشت و این ندامت دیگه سرپل توبه نیست، خودش یک عذاب الهی است. مثل اینکه عده‌ای در قیامت پشیمان می‌شوند. ندامت در قیامت که لاته این مناست، اونجا برای سودی اون پشیمانی ندارد، اون فقط درد روحی است. این گونه از موارد اگر کسی در صدد علاج باشد، ندامت چیز خوبی است، کفا به ندمه توبه. اما وقتی از علاج گذشته باشد، همین ندامت می شود عذاب. فمود فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا در یه حالتی هستند که سرمایه را از دست دادن. اونگاه منطق مؤمنین درباره اینها این است که یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم. مؤمنین منطقش این است که اینها همونهایی بودند که با قسمهای قلیل و شدید میگفتند با شما این، چون اون که حرف راست میزند که نیازی به قسم نداره. این قسم به قول معروف نه راست را دروغ را راست می کند و نه حرف راست احتیاجی به قسم دارد. این قسم انسان را شاک می کند. حرف راست که نیازی به قسم ندارد، دروغ هم که با قسم راست نمی شود. فرمود اینا که قسم می خود و اونم قسم قلیز، این اقسمو بالله جهد ایمانهم یه مفعول مطلق نوعیست. ایمانم همون سوگند هاست. مثل اینکه فرماد اقسمو بالله جهد اقسامهم، منتها اونجا رو جمین ذکر کرد و جمع آورد، بالاخره یه مفهود مطلق نوعیست. همین با قسمهای خیلی جد و جهددار سوگند یاد میکردن انهم لمعکم با شما مؤمنینم. و انسان با قلب هست نه با زبان. هر جا قلب او هست هست، نه هر جا زبان او هست باشد. چنین نیست. فرمود اینا سرمایه هاشون رو باختن. تمتت اعمالهم. چرا؟ برای اینکه اینا خسارت دیدن. کسی که سرمایه را ببازد چیزی نداره که با او تجارت کند. مطلب دیگر اون است که این کلمه عصا از ذات اقدس اله با غیر خدا یکسان است. این گفته می شود عصا و لعله، اگر از در قرآن باشد، از کلام خدا باشد و خداوند فرماید عصا یا لعله، این کلمات تمنی و ترجی در اگر خدا بگوید حتمیت را به همراه دارد، شاید خدا باید است. بهرن این عصا و لعله معنای دیگری دارد اگر خدا استعمال کرده باشد. این سخن تام نیست. شاید خدا همون شاید است، باید خدا همون باید. بیان ذلک این است که خداوند این را در مقام فعل ذکر میکند، در مقام فعل خارجی. این فعل خارجی هم تغییر پذیر است. یه وقت خدا وعده میدهد بر اساس اینکه خداوند خلف وعده نمی کند، به خلف وعده خدا محاله، چه اینکه خودش فرمود لن یخلف الله وعده، انسان جزم دارد که خدا به وعدش عمل میکند. وعده خدا و منزله خبر است. این رو برهان خارجی. یه وقت اصلا وعده نمیدهد، فهمید شاید این چنین باشد. این زمینه چون فعل خارجی است، چه خداوند فتح می آورد؟ فهمید این تنصر و لای انصر کن. و اگر چنون که یک عده‌ای حاضر نباشن که دین خدا را یاری کنن، این چه نیست که خداوند حتما دین خود را با دست اینها یاری کنه. می فهمید این تتولا و یسکر دل قومن غیر کن کن ملای کنان تال کن. شما را ما می بریم یه عده دیگر می یاریم که مثل شما نباشن و دین خود را به دست اونا حفظ می کنیم. گاهی هم تعبیر این نیست که انت تولا و یستبدل قوما غیرکم فهم لا یکون امثالکم، تعبیر است که این یشر یذهبکم و یعت به خلق جدید. خب یه هشداریست، فبود اگر خدا بخواهد شما رو میبرد یه عده دیگر میآورد. این یه هشداریست، وگرنه خدا همیشه هر روز داره این کار رو میکند، هر روز یه عده رو میبرد و یه عده رو میآورد. شما یه سری به بیمارستان، یه سری هم به گورستان بذارید، ببینید هر روز یه عده به گورستان میروند، هر روز یه عده در بیمارستان به دنیا میان. این که خدا فرمود اگر خدا بخواهد شما را میبرد و یک عده دیگر میآورد، یعنی هشدار است، یه تهدید ضمنی است، نه اینکه اگر خدا بخواهد شما را میمیراند یه عده دیگر به عنوان نوزادان را به دنیا میآورد. خب دیگه این یشن است که هر روز خدا کارش اینه، هر روز یه عده میمیراند یحیی و یمیت، یه عده را به دنیا میآورد. این گونه از تعبیرات رمود یعنی یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید، یعنی این وضعی که شما دارید این دائمی نیست، اگر شما رعایت نکردید خود شما را این برد یه عده دیگر میآورد. مشابه انت تولا و یستبدل قوما غیرهم ثم لا یکون امثالکم است. خب در این گونه از موارد خدا تهدید می کند. فرض آن است که یه وقت خدا وعده می دهد، وعده خدا یاری نیست. یه وقت نه وعده نمی دهد، همون شاید اصل الله و ان یعطی بالفت. خب چه خدا فتح را نصیب شما می کند؟ در صورتی ان تنصر الله باشد یا انصر کن بیشتر فدا دارم کن. چه امر الهی به سود شما و علیه بیگانگانتون نازل می شود؟ در صورتی که شما در مسیر مستقیم حرکت کنید. پس این فعصا الله معنای خاص خود را دارد. این کلمه عصا همه جای دید، چه خدا اون کلمه را استعمال بکند چه دیگری. این به علم خدا بر نمی گردد. خدا البته عالم است، یقین می داند که در آینده چه خواهد شد و خودش هم یقین می داند چه خواهد کرد، چنین که می داند ما چه می کنیم. اما این زمینه ها را هرگز منتفی نمی کنند. خلاصه بحث این که این ولا هم به معنای محبت ممنوع است، هم به معنای نصرت قهرن ولای سرپرستی به طریق اولا ممنوع است. و این در زمینه است که دیگران علیه اسلام و مسلمان ها در توطئه باشند و اگر نه کاری به اسلام و مسلمان نداشته باشند، بنابر نه بنابر عدم عداوت است، بلکه بنابر اعمال قسط و عدل است. البته محبت قلبی حساب دیگری است، اما جنبه انسانی بودن این رابطه قسط و عدل را تمود برابر سوره ممتحنه میتوان حفظ کرد با مسائل دیگری که عرض کرد. والحمدلله رب العالمین.